فصل 33 نخستین نیرنگ عظیم. با ابتدای تاریخ وجود بشر، شیطان تلاش خود را برای اخفال نژاد ما شروع کرد. کسی که طغیان را در آسمان برانگیخته بود، علاقمند بود تا ساکنین زمین را در جهاد بر علیه حکومت خدا با خود متحد سازد. آدم و حوا در اطاعت از احکام خدا کاملا سعادتمند بودند و این موضوع شهادتی دائمی بر ضد ادعایی بود که شیطان در آسمان اقامه کرده بود، مبنی بر اینکه قانون خدا ظالمانه بود و مخالف خیریت مخلوقات او. اضافه بر این، حسادت شیطان موقعی که مسکن زیبای این زوج بیگناه را دید تحریک گشت و مصمم شد تا مسبب سقوط آنها گردد، تا پس از جدا نمودن آنها از خدا و تحت قدرت خود درآوردنشان مالکیت زمین را نیز به دست آورد و در اینجا سلطنت خود را در مخالفت با باری تعالی مستقر نماید. اگر شیطان خود را در سیرت واقعی خیش آشکار نموده بود، بلافاصله رد می‌شد، زیرا آدم و حوا اختار در مورد دشمن خطرناک را دریافت نموده بودند، ولی او در تاریکی کار کرد و قصد خود را مخفی نگاه داشت تا بتواند به طور موثرتری هدف خود را به ثمر برساند. با استفاده از مار به عنوان وسیله‌اش که در آن زمان موجودی با ظاهری شگفت‌انگیز بود، با حوا تماس گرفت. آیا خدا گفته است که از هر درخت باغ نخواهید خورد؟ پیدایش فصل 3 آیه 1. اگر حوا از وارد شدن در مجادله با وسوسه‌گر خودداری می کرد، در امان می بود، ولی وی به گفتگو با او پرداخت و مقهور خدعه‌های او گشت و این گونه است که بسیاری امروزه مغلوب می شوند. آنها راجع به خواسته های خدا شک و بحث می کنند و به جای اطاعت از احکام الهی فرضیه های انسانی را می پذیرند که در واقع مقاصد شیطان را تغییر قیافه می دهند. زن به مار گفت از میوه درختان باغ می خوریم، لکن از میوه درختی که در وسط باغ است خدا گفت از آن مخورید و آن را لمس مکنید، مبادا بمیرید. مار به زن گفت هر آینه نخواهید مرد، بلکه خدا می داند در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز می شود و مانند خدا عارف نیک و بد خواهید بود. پیدایش فصل 3 آیه های 3 تا 5. او اعلام کرد که ایشان مانند خدا خواهند شد، دارنده ی حکمتی بیشتر از قبل و قادر به زندگی در حالتی اعلاتر. حوا تسلیم وسوسه شد و در نتیجه نفوذ او آدم نیز به ارتکاب گناه کشیده شد. آنها حرف مار را پذیرفتند که قصد خدا غیر از آن بود که گفته بود. آنها به خالق خود بی‌اعتمادی کردند و تصور کردند که او آزادی آنها را محدود می‌کند و اینکه با نقض قانون خدا حکمت و اطلاعی بزرگی را به دست خواهند آورد. ولی آدم پس از ارتکاب گناه چه مفهومی از کلمات روزی که از آن بخوری هر آینه خواهی مرد دریافت نمود؟ آیا چنان که شیطان سعی کرده بود او را متقاعد کند، باور داشت که مفهوم این بود که او به حالت وجود اعلاتری وارد خواهد شد؟ در این صورت با نقض دستور نفع زیادی به دست می آمد و ثابت می شد که شیطان نیکخواه نسل بشر است و آدم این مفهوم را از دستور خدا تلقی ننمود. خدا اعلام نمود که به عنوان مجازات گناهانش انسان به خاک برمیگردد که از آن گرفته شده است. خاک هستی و به خاک خواهی برگشت. آیه 29. حرفهای شیطان که چشمای شما باز خواهد شد در این مفهوم فقط ثابت شد که حقیقت است. بعد از نافرمانی آدم و حوا چشمایشان برای درک اشتباهشان باز شد. بدی را شناختند و میوه تلخ ارتکاب به گناه را چشیدند. درخت حیات در وسط باغ عدن رشد نمود که میوهش قدرت حیات ابدی را داشت. اگر آدم مطیع به خدا باقی مانده بود، از دسترسی مداوم به این درخت لذت می برد و برای ابد زندگی می کرد. ولی وقتی گناه ورزید، از دسترسی به درخت محروم گشت و تحت تسلط مرگ قرار گرفت. حکم الهی که از خاک گرفته شدی و به خاک برخواهی گشت، اشاره به نابودی کامل حیات می کند. جاودانگی که مشروط به اطاعت انسان وعده داده شده بود، با تخطی از آن محروم گشت. آدم نمی توانست به بازماندگانش آنچه را که در اختیار نداشت منتقل کند و اگر خدا با قربانی نمودن فرزندش حیات ابدی را در دسترس آنها قرار نمی داد، امیدی برای نسل ساقط در گناه وجود نمی داشت. در حالی که موت بر همه مردم تاری گشت، از آنجا که همه گناه کردند، مسیح حیات و بی‌فسادی را به وسیله انجیل روشن گردانید. نامه به رومیان فصل 5 آیه 12 و نامه دوم به تیموتائوس فصل 1 آیه 10. فقط به وسیله مسیح جاودانگی به دست می آید. مسیح فرمود آن که به پسر ایمان آورده باشد حیات جاودانی دارد و آن که به پسر ایمان نیاورد حیات را نخواهد دید. انجیل یوحنا فصل 3 آیه 36. هر انسانی می تواند این برکت پر ارزش را به دست آورد اگر از شرایط آن پیروی کند. اما آنانی که با صبر در اعمال نیکو طالب جلال و اکرام و بقایند، حیات جاودانی را دریافت خواهند نمود. نامه به رومیان فصل 2 آیه 7. تنها کسی که آدم را در نافرمانی به حیات وعده داد، هیلگر بزرگ بود و اعلامیه مار به هوا در باغ عدن، هر آینه نخواهی مرد، اولین موعظه راجع به بقای روح بود که موعظه شد. با وجود این، بیانیه‌ای که صرفاً بر اقتدار شیطان متکی است، از منبرهای کلیساهای مسیح تنین انداز است و به همان سهولتی که اجداد اولیه ما آن را قبول کردند، توسط اکثریت جامعه بشری پذیرفته شده است. حکم الهی که جانی که گناه کند خواهد مرد، حزقیال فصل 18 آیه 20، مفهوم جدیدی از آن استنباط شد. جانی که گناه ورزد نخواهد مرد، بلکه برای ابد زندگی خواهد کرد. ما نمی توانیم به این حماقت عجیب که مردم را چنین زود باور نسبت به حرفای شیطان و چنین بی ایمان نسبت به حرفای خدا می کند جز به حیرت بنگریم. اگر انسان پس از سقوط در گناه دسترسی آزاد به درخت حیات می داشت، برای ابد زندگی می کرد و بدین ترتیب گناه به بقا آراسته می شد. ولی کروبی با شمشیری آتشین راه به درخت حیات را حفظ نمود. پیدایش فصل 3 آیه 24. و به هیچ یک از اعضای خانواده آدم اجازه عبور از مانع داده نشد تا از میوه حیات بخش درخت بهره گیرد. بنابراین گناهکار مجهز به ابدیت وجود ندارد. ولی شیطان پس از سقوط به فرشتگانش دستور داد تا برای تلقین اعتقاد بقای طبیعی انسان یک فعالیت خاص انجام بدهند و پس از وارد کردن مردم به پذیرش چنین اشتباهی، آنها را به استنتاج اینکه گناهکار در عذاب ابدی زندگی خواهد کرد هدایت کنند. اکنون سرور تاریکی توسط گماشتگان خود خدا را به عنوان مستبدی انتقامجو معرفی می نمود و اعلام می کرد که او همه کسانی را که از آنها ناخرسند است به جهنم می فرستد و باعث می شود که عذاب او را برای همیشه حس کنند. و اینکه در حالی که عذاب غیر قابل تصور تحمل می کنند و در شعله های ابدی به خود می پیچند، خالق آنها با رضایت خاطر به آنها نگاه می کند. بدین ترتیب دیو اعظم خالق و بانی خیر نوع بشر را با صفات خود ملبس می نماید. قساوت قلب موضوعی شیطانی است. خدا محبت است و همه آنچه که او خلق نمود پاک، مقدس و زیبا و دوست داشتنی بود تا اینکه گناه به وسیله نخستین طغیانگر به میان آورده شد. شیطان خودش دشمنی است که انسان را وسوسه به گناه می کند و اگر بتواند او را نابود می کند. و وقتی که از شکار خود مطمئن شد، از تباهی که به وجود آورده شادی می کند. اگر به او اجازه داده شود، تمامی نژاد بشر را به دام خود خواهد کشید. اگر مداخله قدرت خدا در میان نمی بود، حتی یک پسر یا دختر آدم در نمی رفت. امروز شیطان سعی به پیروزی بر انسانها دارد. همانطور که بر اجداد اولیه ما با لرزاندن اعتمادشان به خالق و هدایت ایشان به شک به حکمت حکومتش و عدالت احکامش پیروز شد. شیطان و فرستادگانش خدا را بدتر از خودشان جلوه می دهند تا فساد و طغیان خود را تصدیق نمایند. اغوا کننده بزرگ سعی می کند قساوت و بیرحمی وحشتناک خود را به پدر آسمانی ما انتقال دهد تا خود را از آماج ظلم بزرگ و بی جای اخراج از آسمان به جهت عدم تمکین از حاکمی چنین بی انصاف جلوه دهد. او در برابر دنیا آزادی را که ممکن است تحت مدیریت ملایم او در مقایسه با اسارتی که با اوامر سختگیرانه خدا تحمیل می شود به دست آورد ارائه می نماید. بدین ترتیب موفق به منحرف کردن مردم از وفاداری به خدا می شود. چقدر مشمئز کننده به هر احساس محبت و رحمت و حتی به احساس عدالت ما تعلیمی است که گناهکاران مرده در جهنم سوزان دائمی با آتش و گوگرد که شکنجه می شوند و اینکه برای زندگی بر زمین تا زمانی که خدا زنده است عذاب بکشن. با این وجود این تعلیم به شکل وسیعی آموزش داده می شود و در اعتقادنامه اکثر کلیساها گنجانده شده است. یکی از تحصیل کرده های دکترای الهیات این چنین می گوید: مناظر عذابهای جهنم شادمانی مقدسین را برای همیشه اطلاع خواهد داد. وقتی دیگران را ببینند که در طبیعت مشترک هستند و در اوضاع مشابه متولد شده و اکنون در چنین عذابی گرفتار شدند، ولی خودشان چنان خجسته آنها را واقع بین خواهد نمود که چقدر سعادتمند هستند. شخص دیگری این کلمات را به کار برد: در حالی که فرمان مردودیت برای ابد بر فرزندان غضب اجرا می گردد، دود عذابشان در برابر چشمان فرزندان رحمت برای ابد بالا می رود که به جای سهیم شدن در سرنوشت این افراد نگون بخت خواهند گفت آمین هللویا، خداوند را حمد و سپاس باد. کجا در صفحات کلام خدا می توان چنین تعلیمی را پیدا نمود؟ آیا رستگاران در آسمان کلیه احساسات ترحم و دلسوزی و حتی احساس مشترک انسانی را از دست خواهند داد؟ آیا می توان اینها را با بی‌تفاوتی صبورانه و یا بی‌رحمی وحشیانه مبادله نمود؟ خیر، خیر. تعلیم کتاب خدا چنین نیست. آنهایی که نظریات ارائه شده در نقل قول‌های یاد شده را اقامه می‌نمایند، ممکن است انسان‌های تحصیل کرده و صادقی باشند، ولی از سفسطه‌های شیطان فریب خوردند. او آنها را هدایت به تعبیر نادرست اظهارات قوی کتاب مقدس کرده است. به زبان کتاب مقدس، رنگ تلخی و شرارت که متعلق به خود اوست و نه خالق بخشنده بخشیده است. خداوند یهوه می فرماید: به حیات خودم قسم که من از مردن مرد شریر خوش نیستم، بلکه خوش هستم که شریر از طریق خود بازگشت نموده زنده بماند، از طریقهای بد خیش بازگشت نماید، زیرا چرا بمیرد؟ حزقیال فصل 33 آیه 11. خدا چه سودی میبرد اگر چنین فکر کنیم که او از شاهد عینی بودن عذاب مداوم لذت میبرد و اینکه او از ناله ها و فریاد های لعنت فرستادن مخلوقات در حال عذاب که او در آتش های جهنم نگاه میدارد لذت میبرد؟ آیا این زجه های دلخراش چون موسیقی در گوش محبت لاینتناهی است؟ اصرار شده که تحمیل عذاب دائمی اشرار نماینگر نفرت خدا نسبت به گناه است، به عنوان شرارت که مخرب آرامش و نظام کائنات است. آی چه کفر وحشتناکی که انگار نفرت خدا نسبت به گناه است که موجب تداوم آن است، و زیرا مطابق تعلیم این علمای دین، عذاب مداوم بدون رحمت عذاب کشندگان تیر روز را دیوانه می کند و در حالی که غضب خود را در دشنام و کفرگویی اظهار می دارند، برای همیشه بار خطایای خود را سنگین تر می کنند. جلال خدا با چنین تداوم افزایش گناه در خلال عصرهای بی پایان افزون تر نمی گردد. تخمین شرارت که در نتیجه بدعت عذاب ابدی به وجود آمده از قدرت ذهن انسانی دور است. مذهب کتاب مقدس پر از محبت و نیکی و سرشار از دلسوزی توسط خرافات تاریک گردیده و ملبس به وحشت می گردد. وقتی توجه می کنیم که به چه رنگ دروغینی شیطان سیرت خود را نقاشی کرده است، آیا می توانیم تصور کنیم که از خالق رحیممان می ترسند، اکراه دارند و حتی متنفرند؟ نظریات هولناکی راجع به خدا که نتیجه تعالیم منبرها در دنیا اشاعه یافته است، موجب به وجود آمدن هزاران بلکه میلیون ها کافر و شکگرا شده است. فرضیه عذاب دائمی یکی از تعالیم دروغ است که شراب خیانت بابل که از آن تمام ملت ها نوشیدن را تشکیل می دهد. مکاشفه فصل 14 آیه 8 و فصل 17 آیه 2. در این که خادمین مسیح می باید این بدعت را پذیرفته باشند و از منبر مقدس آن را اعلام کرده باشند، به راستی یک راز است. ایشان آن را همانند سبت یعنی شنبه دروغین از روم دریافت کردند. بدین ترتیب توسط مردان نیک و بزرگ تعلیم داده شده، ولی نور در خصوص این موضوع آنچنان که به ما رسیده به آنها نرسیده است. آنها فقط مسئول نوری بودند که در زمانشان درخشید. ما برای نوری که در زمان ما می درخشد جوابگو هستیم. اگر ما از شهادت کلام خدا روی گردانیم و تعالیم دروغ را بپذیریم، صرفاً به خاطر اینکه پدران ما آنها را تعلیم دادند، ما نیز تحت محکومیتی که بر بابل اعلام شده قرار می‌گیریم و از شراب خیانت او می‌نوشیم. گروه بزرگی که برایشان تعلیم عذاب ابدی اکراه‌آمیز است، به خطای متضاد آن رانده می‌شوند. آنها می‌بینند که کتاب مقدس خدا را موجودی دوست داشتنی و دلسوز معرفی می‌کند و نمیتوانند باور کنند که او مخلوقات خود را به عذاب آتش‌های جهنم سوزان ابدی محکوم خواهد نمود. ولی با اعتقاد اینکه روح طبیعی فنا ناپذیر است، چاره دیگری جز اینکه در نهایت همه نوع بشر نجات خواهد یافت نمیبینند. عده کثیری تهدیدات کتاب مقدس را صرفاً طراحی شده برای ترساندن مردم در جهت اطاعت قلمداد میکنند که براستی تحقق نخواهند یافت. بنابراین گناهکار میتواند در خوشی خودخواهانه و بیتوجهی به شروط خدا زندگی کند و با وجود این انتظار داشته باشد در آخر به رضایت خدا نائل گردد. تعلیمی نظیر این با تصور نادرست بر رحمت خدا و نادیده گرفتن عدالت او، قلب جسمانی را راضی نموده و شریر را در شرارتش بی‌پرواتر می نماید. برای نشان دادن اینکه چگونه باور کنندگان نجات همگانی، کتاب مقدس را برای حمایت از تعلیم نابود کننده جانها تحریف می کنند، کافی است به اظهارات آنها اشاره شود. در تشییع جنازه یک جوان بیدین که در تصادفی آنی کشته شده بود، یک واعظ معتقد به نجات همگانی آیه ای را راجع به داوود انتخاب نمود و خواند: زیرا درباره امنون تسلی یافته بود چون که مرده بود. کتاب دوم سموئیل فصل 13 آیه 39. سخنگو در ادامه گفت: از من کرارن میپرسند سرنوشت کسانی که در گناه دنیا را ترک میکنند و میمیرند در حالی که لکه های ارغوانی جرم از ردایشان شسته نشده، و یا همانطور که این جوان مرد میمیرند که ادعایی در دین نکرده و لذتی در تجربه آن ندیده بودند چیست؟ ما از کتاب مقدس راضی هستیم و جواب آن معمای وحشت آور را حل خواهد نمود. امنون پیش از اندازه گناهکار بود و به توبه گرایش نداشت و مستش کرده بودند و در حال مستی کشته شده بود. داوود نبی خداوند بود. او حتما می دانست که در دنیای آینده سرنوشت امنون نیک یا بد خواهد بود و نیات قلبی او چه بود؟ و داوود آرزو می داشت که نزد ابشالوم بیرون رود، زیرا درباره امنون تسلی یافته بود چون که مرده بود. آیه 39. و از این گفتار چه استنباطی را می توان استنتاج کرد؟ آیا این نیست که عذاب بی پایان قسمتی از ایمان واقعی او را تشکیل نمی داد؟ پس ما چنین درک می کنیم و اینجا یک استدلال پیروزمندانه در حمایت از فرضیه رضایت بخشتر و روشنفکرتر و نیکخواهتر از پاکی و صلح جهانی پیدا می کنیم. او از اینکه دید پسرش مرده است تسلی یافت. و چرا چنین بود؟ زیرا به چشم نبوت می توانست به جلال آینده چشم بدوزد و آن فرزند را ببیند که از کلیه وسوسه ها رهایی یافته و از اسارت آزاد شده و از تباهی گناه مطهر گردیده و پس از به قدر کافی مقدس و روشنایی یافته به جمع ارواح شادمان صعود نموده پذیرفته شده است. تنها تسلیش این بود که در رهایی از حالت فعلی گناه و عذاب، فرزند عزیزش جایی که اعلاترین دم روح القدس بر نفس تاریک شده او خواهد تابید رفته بود، آنجا که ذهنش در حکمت آسمانی و شعف شیرین محبت ابدی پیچیده خواهد شد و بدین ترتیب با طبیعتی تقدیس شده برای لذت از آرامش و شراکت در ارث آسمانی آماده خواهد شد. با این کار از ما انتظار می رود که باور کنیم که نجات آسمانی بر چیزی که ما در این زندگی انجام می دهیم متکی نیست و نه بر تغییر قلبی کنونی و نه بر باورهای کنونی و نه نماد عملی مذهبی. بدین ترتیب است که خادم مدعی مسیح دروغ مار را در باغ عدن را دوباره تکرار می کند. هر آینه نخواهید مرد. در روزی که از آن بخورید چشمان شما باز می شود و مانند خدا خواهید بود. او اعلام می کند که پسترین گناهکار، جنایتکار، دزد، زناکار پس از مرگ آماده خواهند بود به سعادت جاودانی داخل شوند. این تحریف کننده یک کتاب مقدس نتایجش را از کجا به دست می آورد؟ از یک جمله که فقط تسلیم شدن داوود را به تقدیر مشیت الهی بیان می کند؟ نفس او آرزو می داشت که نزد ابشالوم بیرون برود زیرا درباره امنون تسلی یافته بود چون که مرده بود. شدت اندوهش به مرور زمان کمتر شده بود. افکارش از فرزند مرده به فرزند زنده معطوف گشت. خود تبعید شده از ترس مجازات جرمش و بر اساس این شواهد امنون هرزه و مست در مرگ بلافاصله به خانه سعادت منتقل گشته بود تا در آنجا برای رفاقت فرشتگان بدون گناه تطهیر و آماده شود. واقعا یک افسانه خوشایند و متناسب برای ارضای قلب جسمانی. این تعلیم خود شیطان است و کار او را به شکل مؤثر انجام می دهد. آیا باید متعجب باشیم که چنین تعلیمی شرارت فراوان در پی دارد؟ خط مشی متابعت شده توسط این معلم دروغو است که در کار عده زیادی دیگری آشکار می شود. چند کلمه ای از کتاب مقدس تفکیک شده از متن که در موارد زیادی نشان می دهند که مفهوم آنها عیناً عکس تفسیری است که برای آنها قائل شدند و چنین پیام‌های بی‌ربط تحریف شده و به عنوان برهان تعالیمی که پایه‌ای در کلام خدا ندارد به کار برده می‌شوند. شهادتی که به عنوان برهان اقامه می‌شود که امنون مست در ملکوت آسمانی است، صرفاً استنباطی است که مستقیماً با بیانیه این مست و واضح کتاب مقدس که میگساران ملکوت خدا را به ارث نخواهند برد تناقض دارد. نامه اول به قرنتیان فصل 6 آیه 10. بدین ترتیب است که شکاکین، بی ایمانان و شکگرایان حقیقت را به دروغ تبدیل می کنند و گروه های زیادی از سفسطه ایشان اغوا شده و در گهواره امنیت جسمی به خواب رفتند. اگر واقعا درست بود که روح مردم هنگام وفات مستقیما به آسمان می رود، پس ما می باید به مرگ حسادت کنیم به جای زندگی. عده زیادی از این ایمان به خاتمه دادن زندگی خود هدایت شدند. وقتی انسان از مشکلات پیچیدگی ها و ناامیدی های زندگی مقهور گردد، بریدن خط شکننده زندگی و پرواز کردن به سعادت دنیای ابدی چیز آسانی به نظر می رسد. خدا در کلامش براهین قاطعی داده است که نقص کنندگان احکامش را مجازات خواهد کرد. کسانی که به خود دلخوشی می دهند که رحیم تر از آن است که گناهکاران را به انصاف داوری کند، کافی است که به صلیب جلجتا نگاه کنند. مرگ فرزند بیگناه خدا گواه بر مزد گناه مرگ است می دهد و اینکه هر نقض قانون خدا باید مجازات عادلانه گناه را بپذیرد. مسیح بیگناه به خاطر انسان گناه شد. او جریمه شکستن شریعت و پنهان شدن صورت پدر را هم نمود تا اینکه قلبش شکسته شد و حیات از جسمش منقطع گردید. همه این قربانی انجام شد تا گناهکار نجات یابد. به هیچ طریق دیگری ممکن نبود که انسان از مجازات گناه آزاد شود. و هر کسی که ابا می ورزد از بهره‌گیری از این کفاره که بدین قیمت ارزانی شده است، باید تقصیر مجازات گناه خود را شخصا متحمل شود. بگذارید آنچه را کتاب مقدس مضافاً راجع به بی ایمانان و آنان که تمایل به توبه ندارند تعلیم می‌دهد که معتقدان به نجات همگانی آنها را به عنوان فرشتگان مقدس و سعادتمند در آسمان می‌گذارند بررسی کنیم. من به هر که تشنه باشد از چشمه آب حیات مفت خواهم داد. مکاشفه فصل 21 آیه 6. این وعده فقط به کسانی است که تشنه‌اند. کسی جز به آنان که احتیاج خود را به آب حیات حس می کنند و آن را به قیمت از دست دادن همه چیز دیگر می طلبند داده خواهد شد و هر که غالب آید وارث همه چیز خواهد شد و او را خدا خواهم بود و او مرا پسر خواهد بود. مکاشفه فصل 21 آیه 7. اینجا نیز شرط مشخص گردیده. برای به ارث بردن همه چیز باید در برابر گناه مقاومت نموده غالب آییم. خداوند توسط اشعیای نبی اعلام می کند: عادلان را بگویید که ایشان را سعادتمندی خواهد بود. وای بر شریران که ایشان را بدی خواهد بود، زیرا که مکافات دست ایشان به ایشان کرده خواهد شد. اشعیا فصل 3 آیه های 10 و 11. مرد حکیم می گوید: اگرچه گناهکار صد مرتبه شرارت ورزد و عمر دراز کند، اما می دانم برای آنانی که از خدا بترسند و به حضور وی خائف باشند سعادتمندی خواهد بود. جامعه فصل 8 آیه های 12 و 13. و پولس شهادت می دهد که گناهکار غضب را ذخیره می کند برای خود در روز غضب و ظهور داوری عادلانه خدا که به هر کسی بر حسب اعمالش جزا خواهد داد. اما به کسی که اطاعت راستی نمی کند بلکه مطیع ناراستی می باشد خشم و غضب خواهد بود. نامه به رومیان فصل 2 آیه های 5 و 6 و 9. تمام اشخاص زناکار و بی‌عفت یا طمع‌کار هرگز در ملکوت مسیح و خدا سهمی نخواهند داشت. نامه به افسوسیان فصل 5 آیه 5. در پی سلامتی با همه بکوشید و تقدیسی که غیر از آن هیچ کس خداوند را نخواهد دید. نامه به عبرانیان فصل 12 آیه 14. خوشا به حال آنان که احکام او را نگه می‌دارند تا بر درخت حیات اقتدار یابند و به دروازه های شهر درآیند، زیرا که سگان و جادوگران و زانیان و قاتلان و بت پرستان و هر که دروغ را دوست دارد و به عمل آورد بیرون می باشد. مکاشفه فصل 12 آیه های 14 و 15. خدا اعلامیه سیرت و طرز معامله خود با گناه را به بشر داده است. خدای بخشنده و مهربان و دیرخشم و سرشار از محبت، پایدار و وفاداری هستم. بر هزاران نسل محبت پایدار خود را نگه می دارم و بخشاینده خطا و گناه هستم، اما گناه را بدون جزا نمی گذارم. خروج فصل 34 آیه های 6 و 7. و همه شریران را هلاک خواهد ساخت و اما خطاکاران جمیعا هلاک خواهند گردید و عاقبت شریران منقطع خواهد شد. مزمور فصل 145 آیه 20 و فصل 37 آیه 38. قدرت و اقتدار حکومت الهی برای مغلوب کردن طغیان به کار برده خواهد شد. با وجود این کلیه تظاهرات عدالت کیفر طلب کاملا مطابق سیرت خدا به عنوان موجودی رحیم، بردبار و نیکخواه خواهند بود. خدا هیچ عدالت یا اراده جبری به کار نمی برد. او از اطاعت بردمانن لذت نمی برد. او مایل است که خلایق دست او وی را دوست بدارند، زیرا لایق محبت است. او می خواهد او را اطاعت کنند، چون قدردانی ذکاوتمندانه از حکمت، عدالت و نیکخواهی او می کنند. و همه آنانی که درک صحیح از این محسنات دارند او را دوست خواهند داشت، زیرا به خاطر تحسین محسناتش به سویش کشیده می شوند. اصول مهربانی، رحمت و محبت که توسط نجات دهنده تعلیم و الگو گذاری شد نموداری از اراده و سیرت خدا هستند. مسیح اعلام نمود که چیزی جز آنچه که از پدرش دریافت نموده بود تعلیم نداد. اصول حکومت الهی مطابقت کامل با اصل نجات دهنده که دشمنانتان را محبت نمایید دارند. خدا به خاطر خیر عالم بر گناهکاران قصاص اجرا می کند و حتی به خاطر خیر کسانی که مورد قصاص قرار گرفتند آن را اجرا می کند. او آنها را خوشحال خواهد نمود اگر مطابق قوانین حکومتش و ادارت سیرتش این کار را انجام دهد. او آنها را با شواهد محبتش احاطه می کند. او به آنها دانش احکامش را اعطا می کند و متعاقب آن ارائه رحمتش را، ولی آنها محبتش را تحقیر نموده احکامش را باطل و رحمتش را رد می کنند. با دریافت دائمی هدایایش به هدیه دهنده بی احترامی می کنند. از خدا نفرت دارند چون می دانند او از گناهانشان اکراه دارد. خداوند بردباری طولانی نسبت به هرزگی آنها دارد، ولی بالاخره ساعات قطعی خواهد آمد که سرنوشت آنها تعیین شود. آیا آنگاه این طغیان گران را به جانب خود به زنجیر خواهد کشید؟ آیا آنان را مجبور به اطاعت از ارادهش خواهد کرد؟ کسانی که شیطان را به رهبری انتخاب کردند و در کنترل قدرت او قرار داشتند، آماده دخول به حضور خدا نیستند. غرور، نیرنگ، هرزگی و بیرحمی در سیرتشان تثبیت شده است. آیا می توانند با کسانی که بر زمین تغییر نموده و نفرت داشتند به ملکوت داخل شده برای ابد زندگی کنند؟ حقیقت هرگز سازگار برای یک دروغگو نبوده است. تواضع خودستایی و غرور را راضی نخواهد نمود. پاکی قابل قبول برای فاسدها نیست. محبت از خود گذشته برای خودخواهی جذاب نیست. آسمان چه منشأ لذتی را می تواند به افرادی ارائه دهد که کاملا مجذوب علایق دنیوی و خودخواهانه هستند؟ آیا می توانند کسانی که زندگیشان صرف طغیان بر علیه خدا شده را به طور ناگهانی به آسمان منتقل کنند و شاهد حالت اعلی و مقدس کمال که در آنجا وجود دارد باشند؟ هر شخصی پر از محبت، هر صورتی بشاش از شادی، موسیقی به وجد آورنده با لحن خوش آهنگ به احترام خدا و بره بر می خیزد و اشعه‌های مداوم نور از صورت کسی که بر تخت نشسته است بر رستگاران می تابد. آیا کسانی که قلبشان از نفرت ضد خدا و حقیقت و قدوسیت پر است می توانند با جمع آسمانی بیامیزند و در سرود تمجید آنان شرکت کنند؟ آیا می توانند جلال خدا و بره را تحمل کنند؟ خیر. خیر. سالهایی از مهلت به ایشان داده شد تا سیرتهایی برای آسمان تشکیل دهند. ولی آنها هرگز ذهن را برای محبت به پاکی تربیت نکردند. هرگز زبان آسمان را یاد نگرفتند. و اینک خیلی دیر است. یک عمر طغیان بر ضد خدا آنها را نامناسب برای آسمان نموده است. پاکی و قدوسیت و سلامتی آن برایشان زجر آور خواهد بود. جلال خدا چون آتش نابود کننده خواهد بود. آنها برای فرار از آن محل اشتیاق خواهند داشت. نابودی را ترجیح خواهند داد تا از صورت کسی که جان خود را داد تا آنها را نجات دهد مخفی شود. سرنوشت شریران با انتخاب آنان تعیین می شود. محرومیت آنان از آسمان متکی به اراده آنهاست و مبنی بر عدالت و رحمت از طرف خدا. آتش‌های روز عظیم مانند آب‌های طوفان رأی خداوند را اعلام می‌نمایند که شریران غیر قابل معالجه‌اند. آنها تمایلی به تسلیم شدن به اقتدار الهی ندارند. اراده‌شان بر طغیان قرار گرفته است و حیات خاتمه یافته برای تغییر جهت جریان تفکر آنها در جهت عکس خیلی دیر است. از ارتکاب گناه به اطاعت و تنفر به محبت خیلی دیر است. خدا با به حال خود گذاشتن زندگی قائن قاتل به دنیا مثالی از آنچه که نتیجه اجازه دادن گناهکار در انتخاب ادامه دادن به یک مسیر زندگی شرارت لگام گسیخته چه خواهد بود داد. در نتیجه تأثیر آموزش و نمونه قائن انبوه بازماندگان او به گناه هدایت شدند تا اینکه شرارت انسان در زمین بسیار شد و هر تصور از خیالهای دل وی دائما محض شرارت بود و زمین نیز به نظر خدا فاسد گردیده و زمین از ظلم پر شده بود. پیدایش فصل 6 آیه های 5 و 11. خدا به خاطر رحمت به دنیا ساکنین شریر آن را در زمان نوح نابود کرد. به خاطر رحمت ساکنین فاسد سدوم را از بین برد. توسط قدرت اغوا کننده شیطان، عاملین شرارت، دلسوزی و تحسین به دست آوردند و بدین ترتیب و پیوسته دیگران را به طغیان رهبری می کنند. در عصر قائن و نوح و ابراهیم و لوط چنین بود و در دوران ما نیز چنین است. در نتیجه رحمت به عالم است که بالاخره خدا رد کنندگان فیضش را نابود خواهد نمود. مزد گناه مرگ است، اما نعمت خدا حیات جاودانی در خداوند ما عیسی مسیح. نامه به رومیان فصل 6 آیه 23. در حالی که حیات ارث عادلان است، مرگ نصیب شریران می شود. موسی به بنی اسرائیل اعلام نمود: امروز حیات و نیکویی و موت و بدی را پیش روی تو گذاشتم. تثنیه فصل 30 آیه 15. مرگی که در اینجا به آن اشاره شد، مرگی نیست که به آدم اعلام شد، زیرا نوع بشر همه مجازات گناه او را متحمل می شود. این مرگ دوم است که در مقایسه با حیات ابدی گذاشته شده است. در نتیجه گناه آدم، مرگ بر نسل بشری تاری گشت. همه به شکل مشابه به قبر فرو می روند و توسط امکانات نقشه نجات همه باید از قبر بیرون بیایند. قیامت مردگان از عادلان و ظالمان نیز خواهد بود. چنان که در آدم همه می میرند، در مسیح نیز همه زنده خواهند گشت. اعمال رسولان فصل 24 آیه 15 و نامه اول به قرنتیان فصل 15 آیه 22. ولی تفاوت قائل شده بین دو طبقه که قیام خواهند نمود. جمعی کسانی که در قبرها باشند آواز او را خواهند شنید و بیرون خواهند آمد. هر که اعمال نیکو کرد برای قیامت حیات و هر که اعمال بد کرد به جهت قیامت داوری. انجیل یوحنا فصل 5 آیه های 28 و 29. آنهایی که لایق قیامت حیات شوند مقدس و مبارک هستند. بر اینها موت ثانی تسلط ندارد. مکاشفه فصل 20 آیه 6. ولی آنهایی که توسط توبه و ایمان غفران به دست نیاوردن باید مجازات یا مزد گناه را دریافت کنند. آنها مجازات را به درجات و مدت مختلف مطابق اعمالشان و در نهایت مرگ دوم را خواهند یافت. نظر به این که برای خدا در تطابق با عدالت و رحمت خود غیر ممکن است که گناهکار را در گناهش نجات دهد، او را از ادامه حیات محروم می کند که به خاطر گناهانش لایق آن گشته است. نویسنده الهام یافته میگوید: هان بعد از اندک زمانی شریر نخواهد بود در مکانش، تأملی خواهد کرد و نخواهد بود. دیگری اعلام میکند: و چنان خواهد شد که گویا نبوده اند. اوبدیا آیه 16. پوشیده از رسوایی آنها در فراموشی ابدی، ناامید غرق خواهند شد. گناه چنین خاتمه خواهد یافت، با تمام مهنت و تباهی که نتیجه آن بوده است. نویسنده مزامیر میگوید: شریران را هلاک ساخته ای، نام ایشان را محو کرده ای تا ابدالآباد، اما دشمنان نیست شده خرابه ای ابدی گردیدند. مزامیر فصل 9 آیه های 5 و 6. یوحنا در مکاشفه به ملکوت آینده ابدی نگاه کرده سرود کیهانی تمجید می شنود که حتی یک مورد اختلاف در آن دیده نمی شود. کلیه مخلوقات چه در آسمان و چه در زمین شنیده شدند که جلال به خدا اظهار می دارند. مکاشفه فصل 5 آیه 13. دیگر جانهای گمشده ای که به خدا کفر بگویند، در حالی که در عذاب پایان ناپذیر می لولند، وجود ندارند. هیچ موجود نکبت زده جهنم نمیتواند ناله اش را با صدای رستگاران هم صدا سازد. تعلیم هوشیاری بعد از مرگ بر اساس اشتباه اساسی جاودانگی طبیعی قرار گرفته. تعلیمی مانند عذاب ابدی مخالف تعالیم کتاب مقدس، مخالف حکم منطق و احساس بشری است. طبق اعتقاد عامیانه رستگاران در آسمان، آشنا با آنچه بر زمین اتفاق می افتد، مخصوصا در زندگی رفقایی که پشت سر گذاشتند. ولی چقدر می باید دانستن مشکلات زندگان و دیدن گناهانی که عزیزانشان مرتکب می شوند و شاهد متحمل شدن اندوها، ناامیدیها و دلتنگیهای زندگی موجب خوشحالی می شود. چقدر از سعادت آسمانی را می توانند آنانی که دوروبر دوستانشان در زمین پرسه می زنند لذت ببرند؟ و چقدر مشمئز کننده است این اعتقاد که به محض اینکه نفس بدن را ترک می کند، روح توبه نکرده به آتش جهنم تحویل می شوند. به چه عمقی از دلتنگی فرو می روند کسانی که می بینند دوستانشان بدون آمادگی به قبر می روند و به ابدیتی از گناه و مهنت فرو می روند. عده زیادی در اثر این افکار وحشتزا به دیوانگی سوق داده شدند. کتاب مقدس در این خصوص چه می گوید؟ داوود اعلام می کند که در مرگ انسان هوشیار نیست. روح او بیرون می رود و او به خاک خود بر می گردد و در همان روز فکرهایش نابود می شود. مزامیر فصل 146 آیه 4. سلیمان نیز همان شهادت را می دهد. از آن رو که زندگان می دانند که خواهند مرد، اما مردگان هیچ نمی دانند و ایشان را دیگر پاداشی نیست، زیرا که یادشان فراموش می شود. دیری نمی پاید که از محبت و نفرت و حسادتشان هیچ اثری باقی نمی ماند و دیگر تا به ابد در هر آنچه زیر آفتاب رخ می دهد سهمی نخواهند داشت. هر آنچه دستت برای انجام دادن بیابد با تمام توان خیش انجام بده، زیرا در حاویه که بدان ره سپاری از کار و تدبیر و معرفت و حکمت خبری نخواهد بود. جامعه فصل 9 آیه های 5 و 6 و آیه 10. وقتی در جواب دعایش عمر حزقیا 15 سال ادامه یافت، پادشاه منان خدا را به خاطر رحمتش ستایش و تمجید کرد. در این ترنم علت شادمانیش را بازگو می کند. حاویه تو را هم نمی گوید و موت تو را تسبیح نمی خواند و آنانی که به حفر فرو می روند به امانت تو امیدوار نمی باشند. زندگانند که تو را حمد می گویند چنان که من امروز می گویم. اشعیا فصل 38 آیه های 18 و 19. الهیات عامیانه مردگان عادل را در آسمان می پندارند که به سعادت رسیده خدا را به زبان جاودانی ستایش می کنند. ولی حزقیا چنین عاقبت مجللی را در مرگ نمی توانست ببیند. شهادت نویسنده مزمور با گفتار او موافق است. در موت ذکر تو نمی باشد. در حاویه کیست که تو را حمد گوید؟ مردگان و کسانی که به دیار خاموشی می روند خداوند را ستایش نمی کنند. مزامیر فصل 6 آیه های 5 و فصل 115 آیه 17. پتروس در عید 50 اعلام نمود که داوود وفات نموده دفن شده و مقبره او تا امروز در میان ماست. داوود به آسمان صعود نکرد. اعمال رسولان فصل 2 آیه های 29 و 34. این واقعیت که داوود تا روز قیامت در قبر میماند ثابت میکند که عادلان در وقت مرگ به آسمان نمیروند، فقط توسط قیام از مردگان و فضیلت اینکه مسیح قیام نموده است داوود میتواند بالاخره در دست راست خدا بنشیند. پولس هم گفت: زیرا هرگاه مردگان بر نمی خیزن مسیح نیز بر نخواسته است، اما هرگاه مسیح بر نخواسته است ایمان شما باطل است و شما تا کنون در گناهان خود هستید، بلکه آنانی هم که در مسیح خوابیدند هلاک شدند. نامه اول به قرنتیان فصل 15 آیه 16 تا 18. اگر برای 4000 سال عادلان پس از مرگ مستقیما به آسمان می رفتند، چگونه می توانست پولس بگوید که اگر رستاخیزی نیست آنانی هم که در مسیح خوابیدن هلاک شدند؟ احتیاج به رستاخیزی نخواهد بود. شهید تیندل در اشاره به حالت مردگان اعلام کرد: من آشکارا اعتراف می کنم که من متقاعد نیستم که آنها از پیش در جلال کامل که مسیح هست و یا فرشتگان منتخب خدایند هستند، و همچنین ماده ای از ایمان من نیست، زیرا اگر چنین بود در غیر این صورت می دیدم که قیام یافتن جسم چیزی باطل است. حقیقتی است غیر قابل انکار که امید سعادت جاودانی در موقع مرگ به غفلت دامنداری در مورد تعلیم رستاخیز کتاب مقدس هدایت کرده است. دکتر آدم کلارک اشاره به این تمایل کرد و گفت: ظاهراً تعلیم رستاخیز از نظر مسیحیان اولیه دارای نتایج بیشتری بود تا زمان حاضر. چرا چنین است؟ شاگردان مسیح دائما تکیه بر آن داشتند و پیروان خدا را به کوشش، اطاعت و شادمانی توسط آن تحریک می نمودند. جانشینان آنان در حال حاضر به ندرت آن را ذکر می کنند. بنابراین حواریون آن را موعظه نمودند و مسیحیان اولیه ایمان آوردند. به همین ترتیب ما موعظه می کنیم و شنوندگان ما ایمان می آورند. این یکی از تعالیم انجیل که مورد تأکید قرار می گیرد نیست و در میان تعالیم مورد تعلیم امروز تعلیمی نیست که بیش از این در آن غفلت شده باشد. این مورد ادامه یافته است تا حقیقت پرجلال رستاخیز از طرف دنیای مسیحی تقریبا کاملا از آن چشم پوشی شده و مبهم شده است. بدین ترتیب یک نویسنده مشهور دینی در اشاره به کلمات پولس در نامه اول به تسالونیکیان فصل 4 آیه های 13 تا 18 میگوید: برای کلیه اهداف تسلی تعلیم جاودانگی مبارک عادلان برای ما جایگزین هر تعلیم مشکوک برگشت مسیح میگردد. در مرگمان مسیح برای ما میآید. این است چیزی که برایش باید هوشیار و منتظر باشیم. مردگان از قبل به جلال رسیدند. آنها منتظر کرنا برای داوری و تجلیل نیستند. ولی وقتی عیسی آماده ترک شاگردان بود به آنها نگفت که به زودی پیش او می آیند. او گفت می روم تا برای شما مکانی حاضر کنم و اگر بروم و برای شما مکانی حاضر کنم باز می آیم و شما را برداشته با خود خواهم برد. انجیل یوحنا فصل 14 آیه های 2 و 3 و پولس به علاوه می گوید: زیرا خود خداوند با صدا و آواز رئیس فرشتگان و با سور خدا از آسمان نازل خواهد شد و مردگان در مسیح اول خواهند برخاست، آنگاه ما که زنده و باقی باشیم با ایشان در ابرها ربوده خواهیم شد تا خداوند را در هوا استقبال کنیم و همچنین همیشه با خداوند خواهیم بود. سپس اضافه می کند: پس بدین سخنان همدیگر را تسلی دهید. نامه اول به تسالونیکیان فصل 4 آیه های 16 تا 18. چه تفاوت بزرگی بین این کلمات تسلی بخش و کلمات واعظ معتقد به نجات همگانی که قبلا به آن اشاره شد وجود دارد. او دوستان ماتم زده در مرگ عزیزی را با این اطمینان تسلی می دهند که هر قدر هم متوفی گناهکار بوده باشد، به محض کشیدن آخرین نفس و ترک این جهان توسط فرشتگان پذیرفته می شود. پولس اشاره به برگشت آتی خداوند به برادران می نماید زمانی که زنجیرهای مقبره شکسته خواهد شد و مردگان در مسیح به حیات ابدی قیام خواهند نمود. قبل از اینکه کسی داخل مسکن برکت یافتگان شود، وضعشان باید بازجویی شود و سیرتشان و اعمالشان مورد بازبینی پروردگار قرار بگیرد. همه باید مطابق آنچه که در دفترها ضبط شده است، داوری و مطابق اعمالشان پاداش دریافت کنند. داوری زمان مرگ صورت نمی گیرد. به کلمات پولس توجه کنید. روزی را مقرر فرمود که در آن ربع مسکون را به انصاف داوری خواهد نمود. به آن مردی که معین فرمود و همه را دلیل داد به آنی که او را از مردگان برخیزانید. اعمال رسولان فصل 17 آیه 31. در اینجا حواری به وضوح اظهار می کند که زمانی خواست که در آن زمان به آینده اشاره داشت برای داوری دنیا معین گردیده است. یهودا به همان زمان اشاره می کند و فرشتگانی را که ریاست خود را حفظ کردند بلکه مسکن حقیقی خود را ترک نمودند در زنجیرهای ابدی تحت ظلمت به جهت قصاص روز عظیم نگاه داشته است. و باز هم نقل قول از خنوخ: این که خداوند با هزاران هزار از مقدسین خود آمد تا بر همه داوری نماید. یهودا آیه 6 و 14 و 15. یوحنا اعلام می کند که او مردگان را خرد و بزرگ دید که پیش تخت ایستاده بودند و دفترها را گشودند و بر مردگان داوری شد به حسب اعمال ایشان از آنچه در دفترها مکتوب است. مکاشفه فصل 20 آیه 12. ولی اگر مردگان از قبل از سعادت آسمانی لذت میبرند و یا در شعله های آتش جهنم به خود میپیچند، چه احتیاجی به داوری آتی هست؟ تا تعالیم کلام خدا در این مبحث مهم نه مبهم هستند و نه متضاد و ذهنهای عادی قادر به درک آنها خواهند بود. ولی چه ذهن صاف و ساده ای میتواند حکمت و یا عدالت را در فرضیه کنونی ببیند؟ آیا عادلان پس از بررسی وضعشان در داوری این تقدیر را خواهند یافت؟ آفرین ای غلام نیک متدین، به شادی خداوند خود داخل شو، وقتی شاید برای عصرهای طولانی در حضور او زیستند. آیا شریران از جای عذابشان خوانده می شوند تا از قاضی تمامی زمین حکمشان را دریافت کنند؟ ای ملعونان، از من دور شوید در آتش جاودانی؟ انجیل متا فصل 25 آیه های 21 و 41. آه چه استهزای جدی، چه عیب جویی شرم‌آوری نسبت به حکمت و عدالت خدا. فرضیه بقای روح یکی از تعالیم دروغ روم بود که از بت پرستی به آریه گرفته شد و داخل دیانت مسیحی شده است. مارتین لوتر آن را در ردیف افسانه‌های هیولاوار که بخشی از مصوبات زبالدان روم هستند قرار داد. در اشاره به گفته سلیمان در جامعه که مردگان هیچ چیز نمی‌دانند، این اصلاحگر چنین می‌گوید: جایی دیگر برای اثبات اینکه مردگان هیچ احساسی ندارند، او گفت: آنجا نه وظیفه هست نه دانش، نه علم و نه حکمت. سلیمان رأی داد که مردگان در خوابند و هیچ احساسی ندارند، زیرا مردگان در آنجا خوابیدند، نه روزها را می شمارند و نه سالها را، ولی وقتی بیدار شوند فکر خواهند کرد که به زحمت یک دقیقه خوابیدند. در هیچ جای کتاب مقدس جمله‌ای پیدا نمی‌شود که عادلان در مرگ پاداش خود را دریافت می‌کنند و یا شریران در مرگ مکافات می‌یابند. انبیا و شیوخ چنین وعده‌ای را به جای نگذاشتند. مسیح و شاگردانش چنین اشاره‌ای نکردند. کتاب مقدس به وضوح تعلیم می‌دهد که مردگان بلافاصله به آسمان نمی‌روند، بلکه تأیید شده که آنها تا زمان رستاخیز در خوابند. نامه اول به تسالونیکیان فصل 4 آیه 14، ایوب فصل 14 آیه های 10 تا 12. عیناً در همان روزی که رشته نقره عمر گسیخته می شود و کاسه طلا شکسته گردد، جامعه فصل 12 آیه 6، افکار انسان نیز نابود می شود. آنهایی که به قبر فرو می روند در سکوت هستند. آنها خیلی از آنچه زیر آفتاب می گذرد دریافت نمی کنند. ایوب فصل 14 آیه 21. چه استراحت مبارکی برای عادلان. زمان کوتاه باشد یا طولانی، برایشان چون لحظه ای است. آنها در خواب هستند. آنها توسط کرنای خدا برای جاودانگی پرجلال بیدار می شوند. کرنا صدا خواهد داد و مردگان بی فساد خواهند برخاست. اما چون این فاسد بی فسادی را پوشید و این فانی به بقا آراسته شد، آنگاه این کلامی که مکتوب است به انجام خواهد رسید که مرگ در ظفر بلعیده شده است. نامه اول به قرنتیان فصل 15 آیه های 52 تا 54. وقتی از خواب عمیقشان فرا خوانده شوند، به تفکر لحظه‌ای قطع شده‌شان برخواهند گشت. آخرین احساسشان نیش مرگ بود، آخرین فکر افتادن تحت قدرت قبر. وقتی از قبر بیرون بیایند، اولین فکر شادشان در فریاد پیروزمندانه تنین خواهد افکند: ای مرگ، پیروزی تو کجاست و ای موت، نیش تو کجا؟ نامه اول به قرنتیان فصل 15 آیه 55.